الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان حاضر در جلسه و عزیزانی که از طریق مجازی در جلسه حاضر هستند. خب در ابتدا خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه عزیزان، تبریک عرض میکنم خدمت آقای سلیمانی، خدمت آقای سید سلیمان موسوی بابت پذیرش مقاله ایشون در این جشنواره و برای ایشون آرزوی موفقیت در مسیر خدمت به اهل بیت دارم. در خدمت ایشان هستیم به عنوان نویسنده مقاله جایگاه تجربه در طب روایی. خب بدون فوت وقت از محضر ایشان استفاده می‌کنیم و کاربردهای تجربه در ارزیابی روایات طبی رو از خدمتشون استفاده می‌کنیم. به استقبال بیانات ایشون می‌ریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب فرجم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام و عرض احترام دارم خدمت حضار محترم و مهمانان مجازیمون در اتاق گفتگو. بنده هم تشکر میکنم از میزبانی مدرسه ولیعصر و همینطور پژوهشکده معارف اسلامی، به خصوص گروه حدیث. امیدوارم که بتونیم مباحث خوبی رو داشته باشیم. خیلی میخوام وقت عزیزان رو بگیریم، سریعتر به اصل بحث انشاءالله میپردازیم. یک پیشینه مختصری بگیم درباره این مقاله که حالا اینجا در خدمت دوستان هستیم. حدود دو سه سال پیش در یکی از مجلات جامعه المصطفی این قضیه به چاپ رسید با همکاری استاد عزیز و محترم بنده در دانشگاه علوم اسلامی رضوی، آقای دکتر حجت اسلام روشن ضمیر، که از همینجا ازشون تشکر مجدد میکنم بابت کمک هایی که توی زمینه تألیف مقاله به بنده حقیر داشتن. و گفته بشه اینم بد نیست که حالا من خودم بعد از دو سال که مجدد این مقاله رو خوندم، دیدم که خودم نقطه های کمی جدی دارم نسبت بهش و وزیجه هاش، و سعی کردم توی اینجا هم همون چیزه قبلی گفته بشه و هم چیزه که حالا به ذهنم رسید مجدد. و همینطور گفته بشه خوبه که این تنها چیزهایی که من خودم میخواستم اینجا نوشته نشده، بلکه هم نظر استاد بنده است آرشان زمیر و هم و هم نظر داور محترم نشری که به حال نظرشون رو گفتن و اونجا به اینجا مطرح شده و صورت خلاصه این حاصل کار سه نفره تا یه نفر هم. خیلی خوب، بحث جایگاه تجربه در طب روایی. به هر حال همونطور که در جریان هستید، بحث طب اسلامی حالا و به صورت اختصاصی طب روایی بسیار فراگیر است در بین عام و خاص جامعه، چه در بین حوزویان ما، چه در قشر مذهبی ما که به دنبال معروف راهکارهای طبی از سوی ائمه طاهرین و ببخشید از معصومین علیهم السلام هستن. از این رو باعث شد که این قضیه برای من مهم باشه که ببینم مسئله تجربه در طب روایی که به حال گره خورده به تعبد چه جایگاهی میتونه داشته باشه. در کارهای پیشینی که در این باره درباره کل طب روایی و طب اسلامی انجام شده، کارهایی رو من نگاه کردم از بین کتاب‌ها و مقالات. همینطور که می‌بینید کتاب‌های از آقای دکتر پاکتشی هستش، از جناب آقای باعزم و مقالات از آقای عبدالهادی مسعودی و آقای دکتر علی نصیری. اون چیزی که حالا من صورت حالا اجمالی با این منابع مراجعه کردم کمتر حالا بحث جایگاه تجربه در این مسئله بهش پرداخته شده بود. از این رو سعی کردیم روی این مسئله بیشتر مانور بدیم و بتونیم به یک دیدگاهی برسیم. سوالات اصلی که در این مسئله ما باش مواجه بودیم که می‌خواستیم جایگاه تجربه رو در این امر بسنجیم به دو سوال برخوردیم. یک، جایگاه تجربه در دانش طبی معصومان، یعنی اساساً خود معصومان آیا براشون مسئله تجربه در کسب علوم طب جایگاهی داره یا خیر؟ و بحث اصلی دوم این هستش که کاربرد تجربه در ارزیابی روایت طبی که به دست ما رسیده، آیا تجربه جایگاهی داره برای ما در ارزیابی اونها یا خیر؟ اگر آبی باشه من متشکرم. در بحث اول همونطور که گفتیم در باره جایگاه تجربه در دانش طبی معصومین که اساساً آیا معصومین خودشون این علم رو به صورت تجربی دست آوردن یا اینکه منبع وحیانی داشته، دو تا دیدگاه وجود داره. همونطور که اینجا می‌بینید دسته اول به وحیانی بودن طب معصومان قائل هستن و دسته دوم به تجربی بودن طب معصوم. از بین کسانی که به وحیانی بودن قائل هستن در بین اهل سنت میتونیم به ابن جوزی اشاره بکنیم که حالا این قسمت از متنش رو من آوردم که میگه طب پیامبر مانند طب اطبای دیگر نیست و طب او قطعی، الهی و صادر از وحی و کمال عقل است، در حالی که طب غیر او بیشترش حدس، گمان و تجارب است. البته به نکته به نظر مهمی اشاره میکنه که میگه طب ابدان برای تکمیل شریعت اومده، نه اینکه هدف اصلی دین چیه ارائه طب باشه. از بین شیعه هم شیخ مفید تقریبا که نه دقیقا همین نظر رو دارن. ایشون هم میگن طب علمی صحیح هست که راه رسیدن مونت فقط از تنها از طریق وحی هست، چون که تنها از طریق وحی میتونیم ما به درد و راهکار و اون دوایی که قراره برای اون درد کار ببریم برسیم. اما در بین کسانی که تجربی بودن این مسئله برای معصومان قائل هستن، من در بین شیعه خیلی کسی رو ندیدم که این قضیه رو بخواد مطرح کنه، اما در بین اهل سنت سه نفر یا سه دسته رو پیدا کردیم. اولی نفر که حالا خیلی صریح مطرح کرده ابن خلدون هستش که در بین مستشرقین بسیار حالا جایگاه خاصی داره. میگن علم سوشیولوژی اکثر نکنن یا علم اجتماع، حالا به قول خودشون یک ریشه در مطالعات ابن خلدون و به اون مقدمه ابن خلدون داره ظاهر. ایشون میگه طب که ما باش به اسم طب اسلامی سرکار داریم، میگه اینا طب بوده که در بین اعراب سابقه داشته و پیغمبرم چیز خاصی رو معرفی نکرده، همونا رو سینه به سینه گشته و پیغمبر رسیده و ایشون هم همونا رو مطرح کرده و هیچ ارتباطی به عالم وحی هم نداره. در بین متقدمین هم در بین اهل سنت جناب یوسف قرضاوی که یک زمانی مسئول بگیم وحدت اسلامی و این مسائل بود و الان تقریبا جدا شد از این مسائل، به این مسئله به صورت زمینی اشاره کرده که این طب، این دانش به صورت تجربی به پیغمبر رسیده. و همینطور که گفتم دسته آخر و اصلی مستشرقان و یا خاورشناسان هستن که به این مسئله باور دارن و با ارجاعاتی به سخنان ابن خلدون و دیگران به این مسئله باور دارن. به هر حال اونا هیچ دیدگاهی نسبت به الهی بودن دین ندارن، چه برسه به مسئله طب. اما شواهدی که برای هر دسته از این دو نظر در بین اندیشمندان بگیم یا در بنا به وجود داره رو می‌خوایم مطرح بکنیم. شواهدی که ناظر بر وحیانی بودن هست رو من حالا دو موردش رو اینجا آوردم به صورت خلاصه. البته اولین مورد حدیثی هستش که اولین مورد روایتی هستش که ما اون رو درباره حضرت صادق علیه السلام گفتگویی هست که با طبیب هندی اومده، یک روایت خیلی بلند بالایی هستش. اونجا حضرت به این طبیب میگه من طب رو از کتاب ها نیاموختم بلکه از ناحیه خداوند سبحان این مسئله رو فرا گرفتم. حضرت صادق علیه السلام در روایت دیگری مشابه با عقیده ابن جوزی اینطور گفتن که سخن اهل بیت در این باره مربوط به صلاح دین انسان و شفای نفوس از گمراهی است، نه فقط صرف معالجه بیماری‌های جسمی. اما درباره شواهد تجربی که حالا وجود داره که این دانش بزرگ تجربی به معصومین رسیده، چند تا مورد رو خدمت شما عرض میکنم. اولی مورد و مهمترین موردی که قائل هستم بهش این هستش که آقا بین آموزه های طب روایی و بین طب رایج در اون عصر شباهت های خیلی فراگیر وجود داره. من الان فکر کنم 4 مورد از شباهت ها رو اینجا بیان کردیم. اولی و مهمترین بحث اخلاط اربعه هستش، یعنی خون، بلغم، صفرا و سودا که در طب یونانی میگن بدن بر اساس این اخلاط کار میکنه و هر کس که بیمار میشه باید این اخلاط رو به سر جاش برگردونه تا سلامتیش رو احیا کنه. اونها میگن این اخلاط اربعه بر پایه عناصر اربعه که در فلسفه یونان گفته شده آب، آتش، هوا و خاک هست بنا شده. ما این مسئله رو در حدیثی از امام رضا علیه السلام که ابن سنان اون رو مطرح کردن در کافتی کلینی داریم که میگه تبایع بدن بر 4 ام استوار است. حالا دیگه صد خلاصه همین 4 اخلاط رو حضرت ذکر کرد. البته میگم چندین روایت رو مطرح کردیم ولی این مورد رو من توی ارائه بودم که کمتر بشه وقت. مورد بعدی که شباهت طب روایی با مسائل عصر خود معصومین رو نشون میده بحث مرکزیت قلب در بدن هست. یعنی اون نظریه‌ای که در اون موقع غالب بوده در بین اطباء این بوده که قلب مرکز بدنه، برخلاف چیزی که الان میگن مغز مرکز بدنه. میگفتن که آقا جایگاه قلب فرمانده هست برای بدن، تمام اعضای انسان وقتی میخوان فرمان بگیرن برای انجام کاری باید از قلب فرمان بگیرن. این مسئله هم در روایت ما اومده، روایتی هست از محمد بن سنان که میگه امام صادق فرمود که همچین جایگاه قلب داره، یعنی فرمانده بدن هستش. مورد سوم از این تشابه بین این دو امر خدمت شما عرض کردم، تشبیه مراحل هضم غذا به پختن غذا هست که منجر به تولید همون اخلاط اربعه گفته شده میشه که این هم در کتاب توحید مفضل از حضرت صادق علیه السلام خطاب به مفضل ابن عمرو این مسئله بازگو شد. مورد بعدی و شباهت بعدی بحث حجامت هست که به صورت خیلی گسترده در منابع روایی ما بهش توصیه شده و با بررسی که ما کردیم دیدیم که در اون عصر در بین اطباء یونانی و همینطور اطباء مصری و حتی اطبایی که طبشون مثلا خارج از اون منطقه بوده هم این مسئله بسیار گسترده بوده، مسئله دعوت به حجامت. ظاهرا قدیمی ترین سندی هم که وجود داره درباره این مسئله به 1550 سال پیش از میلاد برمیگرده در پاپیروس های مصری. بعد از مسئله شباهت بین این دوتا امر 4 تا شاهد دیگه هم بر تجربه بودن این علم بیان شده. دومین مورد این هستش که میگه مراجعه به منابع مکاتب طبی دیگر نشان از بشری بودن اونها داره. این همون شباهتی که شما بین طب یونانی وجود داشت و طب اسلامی وقت شما مراجعه میکنید به این طب یونانی نشون دهنده این هستش که آقا تمام این علوم شما برگرفته تجربه بشر هستش و همین خودش میتونه دال بر این باشه که چیه طب اهل بیت هم طب معصومین هم برگرفته از تجربه هستش. شاهد سومی که مطرح کردن، دلیل بعدی و شاهد بعدی که دال بر تجربی بودن این مسئله برای شاهد بعدی که در باره این مسئله وجود داره این هستش که در خود روایت ما جواز مراجعه به پزشکی غیر مسلمان یهودی مسیحی بیان شده و گفتن اگر وحیانی بود هیچ وقت ائمه به این مسئله ارجاع نمیدادن، بلکه اگر وحیانی بود خودشون میگفتن آقا درباره فلان مورد به فلان دارو مثلا مراجعه کن، به فلان کار بپرس. و دلیل بعدی هم که بیان شده و حالا تو مقاله کنم اشاره نشده این هستش که از سید مرتضی ظاهرا اینطور نقل شده در چند جا از مکتوبات ایشون، این هستش که به صورت کلی درباره علم امام میگن که امام نیازمند به دانش‌های مثل طب یا هر دانش دیگه به غیر از اون شرعیات و مسائل مورد به دین نیست. اصلا امام جایگاهی و معصوم نیاز نداره جایگاهش به این که همچین علومی رو بلد باشه. این 5 تا مورد بود شواهدی که میگفتن دال بر تجربی بودن این دانش هست در بین معصوم. اما دیدگاهی که حالا در زمان سابق ما بیشتر بهش رسیدیم، الان یک کمی الان شاید تغییر کرده باشه، این هستش که به صورت خلاصه ما بخوایم نگاه بکنیم و به همه این مسائل رو در کنار هم قرار بدیم، این گفتش ریشه طب برای مسئول قطعا وحی است، اما در کنار این مسائل به کار بستن تجاربی که در اطراف خود مسئولین هم وجود داشته هیچ وقت مورد غفلت قرار نگرفت. این دیدگاه به صورت خلاصه بر سه تا دلیل و شاهد استوار هست. اولی مسئله این هستش که میگیم که با وجود ضعف اسناد درباره این روایتی که مطرح شد، که ناظر به این بود که مثلا ائمه درباره مثلا اخلاط اربعه صحبت کردن، درباره چیزهایی صحبت کردن که در بین طب یونانی رایج بوده، میگیم با وجود ضعف اسنادی که وجود داره برای حالا بعضی اینها، ولی اینقدر تعدادها زیاد هست که بنا به تواتر اجمالی حداقل بخشی از این مسائل، بعضی از روایات برای ما این اطمینان صادر میشه که آقا از معصوم صادر شده این روایات. دلیل دوم که بهش اشاره کردیم این هستش که رد میکنه اون دیدگاه تجربی محض رو و میگیم احتمال داره همونطور که شیخ مفید مطرح کرد که منبع علم و دانش طب هم برای ائمه و هم برای اون چیزی که ما شناخته است برای ما طب یونانی، همه اینها اون ریشهش از وحی باشه، این احتمال به هر حال به این سادگی یا نمیتونه رد بشه. و دلیل سوم همینطور که مطرح شد، صراحت برخی روایت مبنی بر وحیانی بودن دانش طب هست برای اهل بیت. بر اساس این سه تا دیدگاه به نظر اینطور میرسه که نه تمامی آموزه های طبی در روایت برگرفته از تجربه هست و نه اینکه تجربه در این آموزه ها هیچ دخالتی نداشته باشه، بلکه اکثر این مسائل و آموزه ها ریشه در وحی داره. بحث اول و سوال اول مقاله اینجا به اتمام رسید و بحث دوم گفتیم که جایگاه تجربه است در بحث ارزیابی روایت طبی. اصلا ما میتونیم این روایت رو به دید تجربه بهش نگاه بکنیم، به دید پوزیتیویستی یا نه فقط دید تعبدی اون چیزی که در شریعت وجود داره. سوال دارید؟ خب بس دوم پسی شد درباره جایگاه تجربه در این مسئله هستش. ما آموزه‌هایی که در روایت طبی وجود داره رو میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم، اون چی که مشابه تجربه بشری هست در مکاتب دیگه که ظاهراً میتونیم این مسائل رو اونجا به صورت تجربی و به شیوه علمی ارزیابی بکنیم و مشکلی وجود نداره و سخنی هم از امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه دال بر این مسئله وجود داره که در مقاله مطرح شد، اما اون چیزهایی که منحصر هست به آموزه های معصومه و شما مشابهش رو در آموزه های طب‌های دیگه وجود نداره. در این مسئله ظاهراً ما ادله وجود داره که بیانگر ممنوعیت تجربه گرایی از این مسائل. به عنوان مثال قاضی نومان گفته که اخباری به دست ما رسیده که بیان می‌کند این دواها و معالجات برای کسی که آنها را تلقی به قبول بکند و راست بپندارد برکت شفاست، نه برای کسی که آنها را تصدیق نمی‌کند و بنا به تجربه با آنها متوسل می‌شود. حالا این روایت بلند بالایی هم هستش که حضرت صادق علیه السلام وقتی که حاکم مدینه درباره مسئله ازشون دوایی می‌خواهند، امام مسئله رو مطرح می‌کنه و اون شخصی که در جلسه حاضر بوده میگه ما اون کار رو انجام دادیم و به جایی نرسید. حضرت قول معروف ناراحت میشن، میگه این دوا برای کسی هستش که تصدیق بکنه این مسائل رو و بعد بخواد اون نسخه رو استفاده کنه. برای چنین کسی این مسئله شفاست، نه برای کسی که صرف تجربه بخواد مثلا همچی کار بکنه. دسته بعدی روایت که ناظر به این ممنوعیت هست، روایتی هستش که در باره اثرات تربت امام حسین و سید شهدا علیه السلام گفته شده که گفته فقط تنها برای انسان‌های معتقد این اثرات وجود داره. اما اون چیزی که این روایت رو بنا به بررسی های بنده و اساتید محترم مانع از تجربه گرایی نمیدونه این هستش که اولا در این روایت هیچ تصریحی بر ممنوعیت تجربه بیان نشده. ثانیاً این مسائل در ماره مواردی هستش که شما اطمینان و قطعیت صدور به یک مسئله از معصوم علیه السلام دارید. اما اون چیزی که در دست ما وجود داره معمولاً چه چیزهایی هستش؟ معمولاً اخبار واحدی هستش که نهایتاً زن و گمان برای ما به صدور اونها از معصوم وجود داره. و این مسئله شامل این روایت مطرح شده نمیشه. ثالثاً اون تجربه گرایی مذموم است که ناشی از شک باشه. اما اون چیزی که ناشی از اطمینان قلبی و اون چیزی باشه که برای ارتقای قلبی انسان وجود داشته باشه معنی براش ظاهرا وجود نداره. تقریبا مشابه اون چیزی هستش که حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند خواستش که مرده زد نشدن مردگان رو براش نشون بده و خداوند هم به حضرت ابراهیم نشون داد. اما بعد از این بس این هستش که حالا خب ما بر اساس این مسئله این شیوه علمی و تجربه گرایی رو چطور میتونیم پیاده کنیم در آموزه‌های طبی ما؟ کلاً روش علمی در تحقیقات آزمایشگاهی به چه صورتی هستش؟ شما یک مشکلی رو در بیرون می‌بینید، خب سوالاتی رو براش مطرح می‌کنید، بر اساس اون سوالات فرضیه مطرح میشه، یعنی جواب داده میشه به اون سوال‌ها و این فرضیات چیکار میشه؟ آزمایش میشه. اگر آزمایش شد و درست به فرضیات جواب داد، اون باعث میشه شما بتونید اون رو پیاده بکنید مثلا روی انسان در قالب دارو یا درمان. این مسئله رو میخوام بینید در آموزه طبی جایگاه داره یا خیر. من اینجا دستبندی کردیم، گفتیم که آموزه هایی که بیان شده در روایات درباره طب به دو دسته تقسیم میشه بکنیم، آموزه های طبیعی و آموزه های فراطبیعی. آموزه های طبیعی چی هستن؟ اون چیزی که تمام یا حداقل بخشی از اون آموزه منحصر در امور طبیعی و دنیوی باشه، هرچند که عامل اون یک مسئله فراطبیعی باشه. و آموزه‌های فراطبیعی چی هستش؟ باید تمام یا حداقل بخشی از اون مربوط به عالم فراماده باشه، هرچند که عامل اون مادی و طبیعی باشه. مثلا میگم ممکنه شما در روایت گفته باشه با خوردن فلان میوه خب خدا مثلا فلان حسنه به شما میده، مثلا این همچی چیزی. به صورت خلاصه میشه گفتش تجربه که بتونه اون رو در قالب روش علمی همون چیزی که مطرح شد که در پزشکی نوین هم انجام میشه فقط منحصر در دسته اول است که آموزه‌های طبیعی هستش. به این خاطر که روش علمی محدود به فرضیاتی هستش که قابل نقض باشه و در قالب در فضای آزمایشگاه میتونه انجام میشه، که خب مسلم هست این مسئله برای مسائل فراطبیعی که در آزمایشگاه ها نمیشه اونها رو مورد بررسی قرار داد قابل انجام نیست. این خلاصه بود از بحثی که واسه خدمت عزیزه داشته باشه. اگر سوالی هست در خدمتتون هست.
اگه نظر نهایی خودتونم بگین
در قالب گفتیم اینجا درباره همین مسئله که بحث شد
باز فرمودین نسبت به مقاله من یه
آره.
بدایی در خودتون
فاصله بیشتر همون مسئله اول اون قسمت اولش بود که من تمام این مسائلی که مطرح شد یک احتیاطی پیشه گرفتیم و دیدم که دو طرف مسائلشون اونقدر یعنی ادلهشون اونقدر محکم نیست که بخوام دلیل واقعا قطعی بخواد برسه کسی. و من دیدم که همون سکوتی که در روایت مطرح شده درباره این مسئله دیدم نزدیکتر هست به احتیاط. و حالا این چیزی که بعدن حالا تازگی بهش رسیدم و این چیزی که مطرح شد برای بحث همون مقاله هستش که خدمت عزیز مطرح شد. در خدمت شما هست.
تشکر میکنم از جناب آقای موسوی بابت ارائه‌ای که داشتن. در خدمت ناقد محترم هستیم جناب حجت الاسلام المسلمین سید جلال میزبان، استفاده میکنیم از نکات و تذکرات ایشون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب اولا تشکر میکنم از اجرای موسوی بابت زحمتی که کشیدن در جمع‌آوری و مطالب. خب با توجه به محدودیت‌هایی که در نگارش مقاله هست از جهت حجم مباحث، طبیعی است که بحث‌ها قاعدتاً فشرده ارائه شده و شاید اون ادله‌ای که بخواد مخاطب رو به اطمینان یا قطع برسونه مثلا در فضای مقاله قابل طرح نبوده، لذا از همین جهت من عرایزم رو به اختصار در دو قالب روشی و محتوایی کوتاه عرض میکنم. البته با این نکته‌ای که آخر بحث شما فرمودین که شاید این جزمیتی که اینجا اعلام نظر شده لازم نباشه و همون سکوت یا از ربوه و فی وقت الامکانی که اشاره کردیم به نظر میرسه همین هم مناسب باشه، من عرایزم رو در دو تا قالب فشرده خدمتون عرض میکنم. ببینین، من خیلی برام روشن نشد اصلا ثمره این بحث چیه، در تو مقاله تصریح بهش ندیدم که حالا ما فرض کنیم اثبات کنیم فرمایشات معصومین علیهم السلام مستند و مبتنی بر تجربه هست یا نیست. یعنی اساسا این بحث که ما درباره مناشأ فرمایشات معصومین بیایم یک مطلبی رو بگیم، از وحی، از روح القدس، فرشته است، چون اون کسانی که به روایات استناد میکنن میگن امام فرموده. حالا امام از کجا این مطلب رو گفتن؟ اگر فرض بگیریم به یه تجربه‌ای حضرت دارن استناد میکنن، مثلا فلان دانشمند در فلان قرن، الان که امام دارن بیان میکنن یعنی میخوان حضرت اعتبار سخنشون رو از کلام او بگیرن، و بعد من که الان میخوام به سخن امام استناد کنم، برای من میخوام بگم چون رفتم نمونه این سخن رو در کلام قدیمی ها گذشته ها پیدا کردم، دیگه جایگاه کلام حجت الهی مثلا خدشه بهش وارد میشه، یا نه برای من چه اهمیتی داره؟ امام علیه السلام دارم میفرمن من های نمونه شبیه این در کلمات دیگران هم هست. این خیلی برای من روشن نشد که ما الان یعنی توی این مقاله ثمره این کلمات در تجربه دیگران این سخن بوده یا نبوده. حالا باشه یا نباشه، منی که دارم به سخن امام استناد میکنم انگیزم اینه این کلام الهیست. یعنی من که میگم یعنی کسی که باور داره به کلام حجت الهی، این سخن الهی است، برای من ارزش استناد داره. خب حالا اگر ارزش استناد داشته باشه، چون انتصابش به وحی ثابت شده، چون قال الصادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، چون استنادش به وحی ثابت شده، دیگه برای من مهم نیست که حالا دیگران هم عمل کرده باشن یا نکرده باشن. لذا خیلی برای بنده از خواندن مقاله روشن نشد که میخواستین شما چه شبهه یا چه دغدغه‌ای رو برطرف بفرماییم. اونجا اگر حالا بعد بنده که عرایزم تمام شد تصریح واضح‌تری بفرماییم بهتره، خصوصا که حالا بنده معتقدم اتفاقا در بحث روایت طبی، حالا اون بحث ایمان به سخن امام که در روایتم اشاره شده یه بخش مطلبه، اما این گونه نیست که خصوصا در مسائل طبی ما او حس دستورات فقهی اهل بیتو داشته باشیم. در دستورات فقهی مسئله تعبد، بیچون و چرا بودن، خب اجازه اظهار نظر نکردن، اینا خیلی تأثیر گذاره. یعنی حضرت می فهمن نماز بخونید اینجوری، روزه بگیرید اینجوری. اما در مسائل طبی ما میدانیم هم بر اساس فرمایشات خودشون هم بر اساس تجربیات که شرایط منطقه‌ای، شرایط فرد مخاطب امام، حتی مریضی هایی که آمدن خدمت امام علیه السلام علامتاش گاهی متفاوت بوده. اتفاقا تو اون مسئله بحث تعبد نیست، لذا صحبت می شود که آیا این قابل تعمیم و توسعه هست به دیگران یا قابل تعمیم و توسعه نیست. لذا به نظر حقیر، حالا باید روش بیشتر فکر کرد، اینجوری نیست که ما بگیم تو روایت طبی فقط تعبد مطرحه. اگر منظور شما از تعبد یعنی چون امام علیه السلام فرمودن مثلا برای دلدرد این عدد سیاه دانه رو بخورید، پس همه جای عالم و همچی توسعه ای رو، یعنی ما نمیتونیم از اعتبار به نحو موجبه جزئیه درباره یک فرد الزاما این نتیجه رو بگیریم که این نسخه برای همه در همه طبایع در همه عوالم در همه مناطق قابل تسریه. اتفاقی باید صحت سنجی بشه. از بحث تعبد به نظرم اینجا خیلی راهی نداره. اگر هم حالا بحث این شد که در تجربه دیگران هم هست، ما میگیم امام علیه السلام دارن تقریر میکنن، تقریر امام هم حجت بریم، این حجیتش برای ما کافیه از جهت استناد. بعد به این باز اضافه بشود که حالا اون بحث چالش های خبر واحد که ما تو فقه داریم، ما تو روایات فقهی چه جایگاهی داره؟ ما توی مسائل اعتقادی خب چون جزم و یقین تازه اون هم به نظر برخی یا حالا مشهور بحث ایمان مطرحه و ایمان توش جازم بودن و قاطع بودن شرطه، تواتر و اینا تیز داره، خبر واحد میگیم استناد نکنه. تو بحث روایات طبی اتفاقا چون مسئله تجربه هست و اینها، حالا یه خبر واحدی باشه که بر اساس مدل فقه ما به امام علیه السلام استناد بدیم، برای من اگر فرض کنید شفابخش نباشه، من میتونم خدشه وارد کنم بگم این کلام امام علیه السلام در من اشتباهه، یا میتونم بگم که نه، فرمایش امام علیه السلام من رو به یک قضیه فی واقعی بوده که من مخاطب او نبودم. نظام مخبصی این باز خبر واحد بودن یا نبودن، خبر تواتر یا تواتر، تو بحث روایت طبی به نظرم الگوی استناد ما به معصوم علیه السلام متفاوته. یه نکته دیگه که باز به نظر من فکر میکنم شاید یک خلطی صورت گرفته در بحث اینه که ببینید ما یه وقت در کارهامون دنبال حجت هستیم، دنبال دلیل هستیم، یه وقت در کارهامون دنبال وحیانی بودن مسئله هستیم. اگر یک کسی آمد بر اساس عقل تجربی یک نسخه ای رو ارائه داد و بر اساس عقل تجربی نسخه هم شفابخش شد، خب من اینجا میتونم بگم عملم مستند به حجته ولو مستند به وحی نیست. از طرفی گاهی وقتا من میگم مستند به وحی از طریق استناد به وحی حجیتش رو میام اثبات میکنم. خب حالا ما این بحث تجربه پذیر بودن، من میخوام بگم که اگر من به روایات دارم عمل میکنم، یه وقت از باب استناد به وحی میخوام دنبال دلیل باشم برای کار خودم، یه وقت از باب تجربه شدم، من تجربه کردم نمک شوره، تجربه کردم که شکر شیرینه، آیا توی رفتار من مهمه که حالا امام علیه السلام یک امری بوده تجربه شده بود دارم استناد میکنم؟ خب این استناد به امام علیه السلام یک امری که تجربه شده دو تا حس میتونه داشته باشه، یکی دارن توجه میدن، تذکر میدن، با بیانشون ارشاد میکنن به یک امری که من به عقل تجربی بهش رسیدم، یه وقت هم یه چیز دارن میگن به من دارن تعلیم میکنه، یعنی ما اون دستبندی که در مورد الگوهای فرمایشات معصوم علیه السلام داریم که گاهی تعلیم، گاهی ارشاد، گاهی تعبد، اینجا مانعی نداره ما از امام علیه السلام گاهی یه چیزی رو تذکر میدن به یک عملی که به عقل تجربی حقانیتش ثابت شده، یه وقتم نه دارن تأسیس یک اصل و در واقع توجه به یک مطلبی میدن که برای من از اون نسبت به او غافل بودم. این خواستم عرض کنم که ما اگر به درمان برسیم و این درمانمون مستند به حجیت به حجت باشه که عقل تجربی باشه، این به نظر کفایت میکنه در درستی یا صحت یک مطلب. به الزامن معنیش نیست که حتما وحیانی بودنش به اینه که مستند به یک روایت باشه و من بخوام حقانیت رو از این استناده در بیارم. یه دو سه تا نکته هم هست حالا توی فرمایشاتتون هست که حالا شاید این از جهت مدل استناد فکر می‌کنم مناسب باشه. شما حداقل تو ادبیات نگارشتون التفاتی بهش بفرمایید، اینه که ببینیم فرمودین که چون بین روایات طبی و روایات و بین و طب یونان یک شباهت‌هایی هست، بعد از این دوتا حالا من نوشتم اینجا از این آیا میتونیم لزوماً تجربی بودن طب معصومان رو نتیجه بگیریم یا نه؟ بعد فرمودین که این نشون میده که به عنوان یک احتمال فرمودین ممکن است این شباهت طب معصومان با اون چه که در تجربه طب یونانی هست اینا احتمال داره هر تا منبعش وحی گرفته شده باشه. این مطلب از لحاظ احتمال درسته، اما این که شما فرمودین اکثر اینها ریشه در وحی داره، این اکثریتش نفهمیدم به چه دلیل شما بهش رسیدین. شما نهایتا میتونین بگین که همه آموزه‌های وحی تجربی نیست، میتونین نتیجه بگیرین که، اما نمیتونین این نتیجه رو بگیرین که اکثریت اینها ریشه در وحی داره. این الزاماً هم چه رابطه منطقی نیست. یعنی به چه دلیل میگین که اکثر آموزه ها وحیانیه؟ میتونین تعبیر کنین که بخشش وحیانیه، میتونین تعبیر کنین نصفش وحیانیه، اما این اکثریتش یه مقدار به لازم روشی روشن نشد که چرا فرمودیم. شبیه همین مسئله توی یک مورد دیگه هم هست، مثلا اونجایی که استدلال مقالتون چون مبتنی بر یک گفتاری که حضرت صادق علیه السلام با اون حدیث اهلیلجه طبیب هندی هست، اونجا خب حالا یه روایتی اومده بر اساس این روایت، خب من میتونم اونجا بیام به شما بگم که اونجا امام علیه السلام فرمایش خودشون مستند به علم الهیه، اما باز میتونم نتیجه بگیرم این موجبه جزئیه رو که اونجا امام علیه السلام دارن پاسخ میدن تسری بدن به همه روایات طبی، در همه روایات طبی هم حضرت دارن از وحی الهی میگیرن. این خیلی، یعنی میخوام بگم از الهی بودن اون گزارش طور میخواد نتیجه بگیرید که در همه جاها حضرت دارن همین مدل رو پیاده میکنن. یه نمونه های این شکلی هست که حالا من احتمال دادم شاید چون خواستیم مقاله زودتر جمع و جور بشه مثلا اینا رو به تفصیل وارد نشیم. دو سه نمونه دیگه هم هست که وقت شما رو از این جهت نمیگیرم. در مجموع بازم تشکر میکنم. یه از بحثایی که الان بالاخره هم طرفدارای طب اسلامی دنبالش هستن که هر جور شده وحیانی بودنش رو اثبات کنه، هم اونایی که مخالف هستن میخوام بگن نه استناد و اگه بشه این جهتی سال اولی که مطرح کردم ثمره این بحث روشن بفرمایین، فکر میکنم به هر دو گروه یک کمکی کرد.
متشکرم.
بازم تشکر.
متشکرم. خیلی متشکرم.
اللهم صل علی محمد.
تقدیر تشکر میکنم از ناقد محترم، در خدمت نویسنده هستیم جهت پاسخگویی به نکات و تذکراتی که مطرح شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی این صدا نداره، این صدا تشکر مجدد از جناب استاد میزبان دارم بابت نکات ارزنده‌ای که مطرح کردن. صورت اجمالی به نکاتی که اشاره شد، بخشی از نقطه‌ای که وارد شد بنده هم خودم موافق هستم، و برخی از چیزهایی گفته شد نظر نیازمند توضیح هستش. در باید سوال اولش که اصلا ثمره بحث چی هستش که اصلا ما باشه قضیه مطرح کرد، میشه گفتش این تحقیق به دو قسمت تقسیم میشه، یک قسمت کلامی هست بحث و یک قسمت بحث عملی هستش به اون عمل کرده جایگاه شیوه علمی نه تجربه خالی که ما الان مطرح کردیم. این مسئله کلامی بحث اعتقادی هست، همونطور که باقی بحث کلامی در اعتقاد ما ثمره داره، به نظر بنده این بحث هم ثمرش همونطور دیده میشه. یک میشه گفتش یک شاخی هست از بحث علم امام، این مسئله که علم امام اصلا از کجا نشأت میگیره. همونطور که بحث علم امام به نظر بنده مثمر ثمر هست در اعتقادات، میتونه این قضیه هم مثمر ثمر باشه در بحث اعتقادی که اصلا جایگاه تجربه در مسئله علم امام، حالا چه در طب و غیر طب، حالا ما چون اینجا بحث طبی است اینجا مطرح کردیم. نظر بنده این مسئله میشه گفتش ثمرش از حیث قسمت اول بس این هستش. به هر حال باید برای مخاطبی که من هستم به عنوان کسی که مسلمان سنشیه این مسئله روشن میشه که آقا این علم از کجا نشأت گرفته شد. اما در قسمت دوم بس که عمل کردش میخواییم روشن بشه، باید به این مسئله دوباره حالا تاکید بکنیم هستش که ما بحث تجربه خالی رو مطرح نکردیم، بحث استفاده از روش علمی هستش که در علوم پزشکی مخصوصا مطرح شده، که این شما با یک مشکلی برخورد میکنید، بر اساس اون سوال مطرح میکنید، اون سوال ها فرضیه پاسخ داده میشه که بهش میگن فرضیه، و اون فرضیات آزمایش میشه در فضای آزمایشگاهی و بر اساس معیارهایی که در علم مدرن بیان شده. ما میخواستیم اون جایگاه روش علمی رو ببینیم که آیا میتونیم اینها رو در قالب ارزیابی روایت طبی مطرح بکنیم یا خیر. اونجا ببینیم یه چالش وجود داره که در بعض روایات اونجا مؤمن بودن به روایت بیان شده که باید شما مؤمن باشید به بحث روایت تا بتونید نتیجه بگیریم. که حالا مطرح کردیم که به خاطر اینکه حالا اینا اخبار روایت هست و شما اطمینان به صدور ندارید، خیلی این روایات اینجا عمل کرد نداره. این دو تا بحث اصلی بود. این از منظر ساده خلاصه که آیا این مسائلی که مطرح شد ثمره داره یا خیر. بحث درباره مسائل شکلی که مطرح شد که گفتید که بخش یک چیز دیگه مطرح شد درباره اینکه حجیت داره یا خیر، مثلا ما چه رفتی به ما داره که این حجیت از کجا گرفته شده باشه، حالا چه معصوم گفته شده باشه چه حالا ما به تجربه برسیم. بس ما به نظر این مسئله رو کمی شاید غافل شده باشه ازش که ما درباره روایت طبی همونطور که حالا در عصر حاضر وجود داره یه عده‌ای هستن واقعا تعبدی به مسئله نگاه میکنن. این شما میگن که آقا چون که روایت گفته آقا حضرت صادق گفته آقا چون دل درد داری برو مثلا فلان تعداد مثلا شونیز مثلا بخور خوب میشی، خیلی اینو بر اساس تعبدی دارن مطرح میکنن و بهش عمل میکنن. حالا که شما مثلا مطرح میکنی آقا این باید مخاطبش رو در نظر بگیریم ببینیم چه چارچوبی مطرح شده، این نظر دیگه است، یعنی میخوام بگم نظر شما من موافق هستم، ولی شما باید اون دسته دیگه در نظر بگیرید که آقا واقعا دید تعبدی دارن به روایت طبی. یعنی حالا اسم نمیخوایم ببریم، بعضی واقعا تو مباحثی که مطرح میکنن و کتاب هم بیان کردن، حالا مقصد در فضای مجازی مثلا وقتی مطرح میشه اصلا شما نمیبینید که آقا بگه این مربوط مثلا میشه به آب هوای مکه، مثلا همون چیزی که شیخ صدوق در کتاب اعتقادات امامی بیان کرده. شما خیلی اصلا این مسئله باش مطرح نیست، میگه چون که امام فرموده اصلا نگاه نمیکنید که دیگه آقا چه چارچوبی بیان شده، مسئله مخاطب کی بوده. این مسئله رو باید یعنی میخوام در نظر بگیرید که یه عده‌ای به هر حال حالا شکم چه زیاد چه خوشمون بیاد چه نیاد، این مسئله به صورت تعبدی دارن میبرن جلو و این مسئله به نظر من کاربرد داره از این حیث که اون رفتارها رو میتونه تصحیح بزنه یا کم کنه حال اون شدتش. درباره اون چیزایی که فرمودی درباره حالا استدلالهایی که بیان شد، یه قسمتیش رو با شما موافق هستم که به هر حال دیدگاه داور یه چیزایی رو به انسان غالب میکنه که شما اون رو بخواید بر اساس دیدگاه اون فرد پیش ببرید. اون قضیه اکثرا هم همون چیزی هستش که درباره این که اکثر اینها پس ریشه در وحی دارن، اون هم خیلی صادقانه میگه بر اساس دیدگاه داور این قضیه اعمال شد و یعنی نه بنده همون چیزی که شما فرمودید رو بهش قائل هستم که اکثرا ازش در نمیاد. درباره مسئله بعدی هم که برای روایت حضرت صادق علیه السلام که بیان کردید، به نظر من اگر بخوایم به اون روایت تمسک بکنیم، چون بیان روایت عام هست، حالا اینجا آوردم شک اشتباه نکنم، که حضرت میفرماید ما تمام، یعنی میگه ما آموزه هایی که درباره طب فرا گرفتیم از کتاب ها یاد نگرفتیم، بلکه از پیش خدا اون مسائل به ما الهام شده. حالا من بیارم، من طب را از کتاب ها نیاموختم بلکه از نهی خداوند سبحان فرا گرفتم. وقتی این باشه، بیان مسئله بیانش عامه بر حال، و شما میتونید تمسک کنید بر اساس همین روایت که بگید آقا تمام آموزه‌هایی که هستن در اهل بیت بیان شده درباره روایات منشأ وحیان داره. این خلاصه ای بود از چیزی که
حدیث که ناظر به همون صحبته است. حالا خیلی
نه دیگه، این بیان به نظرم عام، اگر بخواد کسی تمسک کنه به نظر من جا داره به این مسئله تمسک کنه.
حدیث رو باز خواستیم مرور کنیم.
خیلی خوب باشه. بفرمایید.
تشکر میکنم از نویسنده محترم جناب آقای موسوی. اگر طلاب حاضر در جلسه و عزیزانی که مجازی جلسه رو پیگیری کردن سوالی دارن که ما در خدمتشون باشیم، و الا ختم جلسه رو اعلام کنم. اصلا سوال ندارم.
صدا سمید.
خیلی ممنون و تشکر میکنم از همه عزیزان، از جناب آقای موسوی نویسنده محترم و ناقد محترم، جناب آقای سجلال میزبان. انشالله که همه دوستان در مسیر خدمت به اهل بیت موفق باشن و در این مسیر ثابت قدم باشن. انشالله که خدای متعال به همه ما توفیق بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.